رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجکستان تا آخر امسال سرنوشت دو بانک دچار مشکل، اگرا اینوست بانک و تاجک صادرات بانک را حل خواهند کرد. موضوع درماندن 10 میلیون پول مردم در این دو بانک مشکل روز 23 نوامبر در پارلمان بحث گرم را به پا نمود. موضوع اصلی اجلاس مجلس نمایندگان بررسی طرح بودجه کشور برای سال آینده بود، اما نه تقسیم پول های بودجه بلکه مشکل دو بانک بزرگ تاجک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک بحث برانگیز شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجکستان روز جمعه در پارلمان گفت که فعلا یک گروه ویژه سود و زیان کار این دو بانک را تحقیق دارد و افزود
از بس که قسم زیادی سهمیه بانک های مسکو با حکومت جمهوری تاجکستان تعلق دارند، جهت بررسی فعالیت منبعی آنها گروهی کاری مخصوص تحصیل داده شد. از جمله گروهی کاری باید تا آخر سال وابسته به تقدیر منبعی این بانک ها تکلیف های مشخص پیشنهاد کرده شود. بعد قبول گردن قرار داخل دار از جانب حکومت جمهوری تاجکستان، طبق آن نسبت بانک های مذکور تمام چاره های داخل دار در دوره وکالت های بانک ملی دیده می شود.
سه سال پیش در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران، تاجک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک و تاج پرام بانک و فونان بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتری ها عاجز ماندند. در این میان تاج پرام بانک و فونان بانک مفلس اعلان شدند. تاجک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک سه سال باز تلاش دارند که از میان سیل بحران سالم به در آیند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اتهام آمریکا را در مورد اینکه گویا تهران برنامه اسلحه کیمیاوی دارد رد کرده است. آقای ظریف روز 23 نوامبر در توییتر نوشت این گونه اتهام از طرف کشوری که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط عراق علیه ایران پشتیبانی کرده بود و سپس بر عراق حمله کرد تا این کشور را از اسلحه کیمیاوی پاک کند، نه تنها ناپسند نیست بلکه خطرناک هم است. یک روز پیش از شرح محمد جواد ظریف، سفیر آمریکا در سازمان منع سلاح‌های کیمیایی گفت که ایالات متحده نگران است که ایران حفظ برنامه اسلحه کیمیایی را از این سازمان پنهان می‌دارد. با گفته او هدف ایران این است که به مهمات منشوده کیمیایی دست یابد. پلیس پاکستان رهبر گروه مذهبی لشکری لبیک و چند از طرفدارانش را دستگیر کرد. این گروه مذهبی در اعلامیه روز 23 نوامبر گفت خادم حسین رضوی در شهر لاهوری پاکستان بازداشت شده است. گروه لشکری لبیک تحت رهبری خادم حسین چند پیش در واکنش به لغو حکم اعدام یک زنی مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلام تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده بود. رضوی و جانبدارانش تنها پس از آن از اعتراض دست برداشتند که حکومت پاکستان گفت تا زمانی که حکم اعدام آسیا بیبی از نو بررسی نشود او اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت. شهرداری سابق بیشکک پیشنهاد کرد که الماسبک اوتامبایوف پرزیدنت پیشین قرغیزستان و حالا رهبر حزب سوسیال دموکراتی این کشور حبس کرده شود. نریمان تیولیف روز 24 نوامبر در این باره در نشست قرولتای دیروز امروز و فردا اظهارات داد، اما دلیل چنین پیشنهادش را نگفت. او افزود در یک هواپیما با اوتامبایوف پرواز کرده 3.5 ساعت صحبت داشتند و ادعا کرد که اوتامبایوف برای حکم زندان آماده است. تا به حال الماسبک اوتامبایوف به این اظهارات واکنش نکرده است. روز 24 نوامبر در شهر بیشکک نشست نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و سیاسی قرغیزستان برگزار شد. آنها به دوران پرزیدنت الماسبک اوتامبایوف و کاری سوورنبای جینبکوف به حیث رئیس جمهور در یک سال اخیر بها داده، همچنین وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را بررسی کردند. رهبری نوی ستاد نیروهای مسلح بریتانیا روسیه را تهدید بزرگ به این کشور نامید و گفت که خطر روسیه به بریتانیا از گروه‌های تروریستی دولت اسلامی و القاعده دیده بیشتر است. مارک کارلتون سمیت در صحبت با نشریه تلگراف گفت تهدید روسیه با ظرفیت‌های ارتشی آن کشور محدود نمی‌شود. به قول این ژنرال بریتانیایی، مسکو تلاش دارد با حمله‌های کیبری و همچنین از طریق فضا و زیر آب ثبات غرب را به هم بزند. کارلتون سمیت در این مصاحبه از پیشنهادها برای تقویت ناتو حمایت کرد، اما ایده تشکیل نیروهای یگانه اروپایی را نپذیرفت. بریتانیا یکجا با آمریکا و متحدانشان شامل ائتلاف بین‌المللی هستند که در عراق و سوریه علیه گروه تندروی دولت اسلامی می‌جنگد. به قول ژنرال بریتانیایی، وقت‌های آخر تهدید اسلام‌گرایان تندرو کم شده است و گفت همچنین گروه‌های تندرو تقریباً از همه قلمروهایی که قبلاً در اختیارشان بود محروم گردیدند. و ایران از افتتاح چرخه اولی نیروگاه برقی آبی راغون ستایش کرده و این مراسم را به تاجیکان تبریک گفته است. سفارت جمهوری اسلامی آخری هفته گذشته در صحیفه رسمیش در توییتر نوشت در ساختمان این نیروگاه 8 شرکت ایرانی هم حضوری چشم دست دارند. چرخه اولی نیروگاه راغون روز 16 نوامبر مورد استفاده قرار گرفت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سیراج الدین مهری الدین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، در یک نشست مطبوعاتی در بروسل اعلان کرد که در اسیان شب 7 نوامبر در زندان خوجند 21 آشوبگر به ضرر گردانده شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با قول او 12 نفر آنها به حیث عضو دیش در جنگ های عراق و سوریه اشتراک کرده، 3 نفر عضو گروه های افراطی و تروریستی انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و جند الله بودند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این باره روز 22 نوامبر به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ داد و گفت که در این حادثه 2 مامور محبس کشته شده و 5 زندانبان شدیداً زخمی گردیدند. این نخستین شرح رسمی مقامات تاجیکستان درباره آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 خوجند است. او در این باره گفت:
12 نفر همچون عضوی داعش در جنگ های عراق و سوریه اشتراک کردند، 3 نفر عضوی انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و جند الله بودند. 6 نفری باقی مانده جنایت های وزنین را مثل راهزنی و کشتار، قاچاق مواد مخدر صادر کردند. با استفاده از فرصت مناسب محبوسان و زندانبان ها حمله کردند. 2 افسر را کشتند. 5 خادم محبس مجروحند. حالا در یک بیمارخانه شهری خوجند معالجه می شوند. 2 محبوسی که به زندانبان ها کمک کردند فوتیدند. برای جلوگیری از عملهای غیر قانونی آشوبگران، مامورین با آنها مذاکره کردند. حتی بعدی تیراندازی های هشدار دهنده هم آشوبگران آرام نشدند. آنها تلاش کردند که از مؤسسه های اصلاحی فرار کنند. 21 نفر آنها آوان این کوشش به قتل رسیدند.
سیراج الدین مهری الدین گفت که آشوبگران در گذشته برای ویران کردن قاعده بدوباش در زندان جزای انتظامی گرفته بودند. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت فعلا یک گروه ویژه از دادستانی قضیه را تحقیق دارد و نتیجه آن توسط رسانه‌ها اعلام کرده خواهد شد. جاویدان سفروف، ساکن 23 ساله شهر دوشنبه، یکی از آنهاست که در آشوب زندان خوجند کشته شده است. او 3 سال پیش بر اساس ماده 401 کدکس جنایی تاجیکستان زرخریدی 10 سال حکم زندان گرفت. اکثرا بر اساس این مدت در تاجیکستان پیروانی سازمان تندروی دولت اسلامی زندانی می شوند. جاویدان سفروف ماهی اوگوست سال 2015 با چند تن دیگر در حال دستگیر شده بود که می خواست از مسیر قرقیزستان ترکیه به سوریه برود. جسد او را روز 10 نوامبر به دوشنبه آوردند و بدون نشان دادن به پیوندانش دفن کردند. عبدالرحمن سفروف، پدر جاویدان، روز 22 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت روز 9 نوامبر با او زنگ زدند که وضع سیاسی پسرش در زندان خوجند بد شده است و باید هر چه زودتر به این شهر سفر کند. هم صحبت ما گفت در خوجند برایش گفتند که پسرش همراه با گروه بون برداشته و در جریان سرکوب آشوب کشته شد.
پراکتور ولایت رومارتی گفت که همسته تایمی شنبه وقتی اون رو ایش میکنی. یا خیستیم اون باید اینی. خاتیم اون راستم تا همسر منزیده. نموندن تری شوشتن و ایتادن دیدن.
آن گروه ها که بودند و چرا آشوب برداشتند از سالهای اساسی در حادثه خوجند است که تا هنوز مثل عبدالرحمن سفروف، پدر یکی از کشته شده ها، با آن جواب رسمی نگرفتند. شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه اون 10 زندانی و حداقل 2 زندانبان کشته شد.
سال 2019 برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی اختصاص می شود که نسبت به سال جاری 100 میلیون بیشتر است. همزمان در بودجه سال آینده افزایش معاش کارمندان بودجه پیش بینی نشده است. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. با گفته برخی از وکیلان، هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد، ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون با گفته شکرجان ظروف، رئیس پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس می شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد، ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد، ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباش یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبک قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاهوبین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست، یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است. وی افزود:
ما با فرمان دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته با امکانات بودجه و امکانات فراهم میاد، شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهارزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهارزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تأثیر تحریم‌های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمیتوانیم، یا که ممکن وضع اقتصادی جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده است بودن کردنی هست، میتواند به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت با ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان، وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Oh, no. تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبایل در میان 124 کشور جهان در جای آخرین قرار گرفته است. این ردبندی از طرف سازمان ایندکس جهانی سنجش سرعت یا سپید تست گلوبال ایندکس صورت گرفته است. کارشناسان چنین نتیجه را نشان واضح بحران در بازار علاقه کشور می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. گزارش نوی ایندکس جهانی سنجش سرعت روز 22 نوامبر نشر شد و خلاصه های این تشکیلات وضع 10 ماه امسال را در بر می گیرد. این گزارش سرعت اینترنت در کشورها را از روی دو بخش موبیلی و ناقلی جدا کرده است. اسم تاجیکستان در روی خط سرعت اینترنت ناقلی ذکر نشده است، اما گزارشگران ایندکس جهانی سنجش سرعت گفتند اینترنت موبیلی در تاجیکستان با سرعت 4.97 مگابیت در ثانیه از همه سست در میان 124 کشور جهان است. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت موبایل در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از همسایه کشورها بوده است. تاجیکستان را در روی خط کشورهای دارای اینترنت از همه سست افغانستان، عراق، الجزایر و ونزوئلا همراهی می‌کنند. به نوشته مؤلفان گزارش سپید تست گلوبال ایندکس وضع در این سمت تنها در سال روان بدتر شده است. سست شدن سرعت اینترنت در تاجیکستان نه تنها از سوی سازمان‌های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می‌شود. مهدی خالقوف یکی از آنهاست و از روی مشاهده‌های او سرعت اینترنت هرچی بیشتر سست می‌شود و از سرعتی است بر راهگردی سنگ‌پوش تبدیل یافته است. همصحبت ما مسئول سامانه‌های سازمان‌ها می‌باشد و می‌گوید 8 سال است که عمرش را با استفاده اینترنت می‌گذراند.
باور می‌کنیم برای مثلا همچون من برای ساعت صورت اگر مونم برای یک زدید که همون صورت هم باید نیم ساعت اینجور شد برای همون بعدی که بهتر شد بهتر شدید بودن.
همصحبتی ما میگوید سرعتی پس یگانه مشکلی آنها با اینترنت در این شب و روز نیست. زود زود محدود شدن دسترسی به بعضی سامانه ها و هم بالا رفتن نرخ آن از درد سری دیگری مشتریان اینترنت در تاجیکستان ارزیابی می شود. مقامات تاجیک تا حال درباره گزارش نوی ایندکس جهانی سنجش سرعت واکنش نکردند، اما در گذشته بعضی مقامداران تاجیک سرعت پست اینترنت در تاجیکستان را به دوره راه مربوط دانستند. ضمن مسئولین شرکت های موبایلی تصدیق میکنند که سرعت اینترنت در کشور به طلبات مشتریانشان جوابگو نیست. مسئول یک شرکت موبایلی که نخواست نامش ذکر شود گفت وقتی واردات اینترنت پر مونوپولیا شد امیدوار به شدن وضع بودن خطا است. به قبل این هم صحبت ما فعلا چنین فضای به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت کار کرده نمی توانند. سرعت اینترنت در تاجیکستان در حال از بدترین ها در دنیا ارزیابی می شود که کشور در چند سال پیش در رشد بازار مخابرات پیشگام در آسیای مرکزی بود. اولین مراتبه اینترنت صفت 3G پیشتر از کشورهای دیگر در تاجیکستان فعال شد، اما به دنبال چالش های زیاد در بازار علاقه این بخش به گفته متخصصان از رشد باز ماند و خود محتاج دستگیری شد. دلیل واضح به بحران دچار شدن بازار مخابرات را کارشناسان در وضع دو روز پیش شرکت تیسل ارزیابی میکنند. مشتریان تیسل، یک از بزرگترین شرکت های مخابراتی کشور، قریب یک روز بدون اینترنت ماندند. فرشتما گلو و متخصص فناوری های اطلاعاتی میگوید اگر چاره های فوری برای بهتر کردن وضع مخابرات اندیشیده نشود وضع در سالهای آینده میتواند بدتر شود.
چون که بیشتر متخصصان تو هر هفته بودند با تاجیکستان یگان اینوستر خارجی نمیخوان مبلغ دایر به اینوستر مبلغ گذاری کنند.
ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، مگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. اینچنین در سال روان شرکت‌های اینترنت رسان از حق مستقلانه وارد کردن اینترنت محروم شدند و موظف شدند که آن را از تاجیک تلکام، یک نهاد زیرتابه خدمات علاقه، بخرند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org.
دادگاه خوجند یک ساکنی مرکز ولایت سغد را که خود را کارمند پلیس معرفی نموده از نزدیکان چهار محبوس با وعده از حبس آزاد کردن پیوندان آنها حدود 150,000 مبلغ آنها را از خود کرده است به 9 سال پسی پنجره فرستاد. دلشاد تاش محمد و ساکنی خوجند که تنها مکتب میانه را ختم کرده و جای کار نمی کرد از سوی دادگاه با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان گناهکار دانسته شد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. با گفته دادگاه دلشاد تاش محمدوی 34 ساله خود را به ساکنان کارمند شعبه امنیت ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد معرفی میکرد، در حالی که تنها مکتب میانه را ختم کرده زمان دستگیر شدهش در جای هم کار نمیکرد. به اطلاع دادگاه او ماه مارس سال جاری در پی آشکار شدنی با راه فریب و قلابی از خود کردنی ماشینه سبکروی یک ساکن با وعده از زندان رها کردنی برادری او، سپس آن را بر عوض 27,500 سامانی قرض به کسی دیگر به گرو گذاشتن بازداشت شده است. همین طور به اطلاع دادگاه خوجند این پلیسی ساخته در سالهای 2016-2017 از دو ساکن دیگری سغد زاکرجان یونوسوف و مقدس بحریدین و نیز با وعده دروغینی از محبس آزاد کردن پدر و پسری آنها که یکی با جرم قلابی برای 8 سال در محبس و دویومی برای پیروی از سازمان ممنوع دینی دستگیر بود، متناسباً 5300 و حدودی 45,000 سامانی مبلغ گرفته ولی وعده خود را اجرا نکرده است. مبلغ خورا هم برنگردانیده است. همچنین یک ساکن دیگر احرار خواجه اورون خواجایف نیز ماه سپتامبر سال 2017 به حرف دروغی تاش محمدوف که به او با نرخ ارزان خوراک چاروا دسترس میکند به او بیش از 26,000 سامانی پول داده است، ولی بعد اجرا نشدن وعده از سوی این پلیسی قلبکی به مقامات تفتیشاتی شکایت کرده است. ولی از سوالهای عمده این که چرا ساکنان به چنین افراد باور میکنند و به حرف دروغ و وعده های پوچی آنها باور کرده پولهای کلان میدهند. برخی ساکنان میگویند که این گونه افراد معلومات عالی و دیپلمی اختصاصی نداشته باشند هم قابلیتی به گپ خود باور کنانیدنی ساکنان را دارند. کارشناس محلی فریدون شریف در جامعه آلوده به فساد تاجیکستان که مردم به دادن رشوه حل کدام کار و مشکل خود را تقریبا ناممکن میدانند، زیاد روی صحنه آمدن افراد قلاب را یک امری طبیعی میداند. او میگوید
در ذهن جامعه ما همین اندیشه شکل گرفته است که کارمند دولتی بودن، حالا خصوص کارمند مقامات قدرتی یا نظارت برنده، خیلی دست‌درازی است با کارهایی که حل آن در چارچوب قانون ناممکن است ممکن است.
دادگاه خوجند دلشاد تاش محمدوف را برای 9 سال پسی پنجره فرستاده، همچنین قرار کرد از او حدودی به پول ملی 150,000 سامانی که با راه قلابی گرفته است رویانیده و به چهار ساکن جبر دیده برگردانیده شود، امری که احتمال اجرای آن کم به نظر می رسد. این نخستین حادثه از جانب پلیس قلبکی از خود کردن پول مردم با وعده های دروغینی از محبس رها کردن پیوندان آنها در تاجیکستان نیست. قبلا نیز مقامات از بازداشت و زندانی کردن با شهادتنامه قلبکی کارمند مسئول پلیس در ولایت سغد و منطقه های دیگری تاجیکستان خبر داده بودند.
در حالی که چند سال باز مناسبت های تاجیکستان و ایران و سردی گرایده و واردات مال و کالای ایرانی به کشور کاهش یافته است، شرکت الماس تلاش دارد این خالیگاه را پر کند. جزئیات این موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. علی مردان مقصودوف معاون رئیس شرکت الماس روز 23 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای مشتری ها محصولات بیش از 30 شرکت ایران را پیشنهاد کردند. در آینده نقشه داریم که محصولات بیشتر آوریم. افسوس حالا جای نمایشگاه همون خرد است. فهرست محصولات شرکت های ایرانی در این نمایشگاه دائمی از پایافزول کودکانه و کلانسالان، محصولات آرایش منزل و مواد ساختمانی شروع شده تا دارو و تجهیزات برقی را در بر می گیرد. محصولات این شرکت ها مستقیم از تولید کننده وارد بازار تاجیکستان می شود. علی مردان مقصودوف گفت
نمایشگاه دائمی عمل کننده الماس را کشادیم با مقصد
پیوست نمودن تاجران تاجیکستان و شرکت های با نفوذ ایران برای همکاری و پر نمودن بازار نیاز روز برای شهروندان تاجیکستان و خصوصا شهر دوشنبه.
خریداران که در گذشته از مال و محصولات تولیدات های کارخانه های ایرانی زیاد استفاده برده اند با صفت و قیمت اکثر این مال ها شبهه ندارند، اما به قول آنها موقع مال و محصولات ایرانی باید در بازار تاجیکستان برقرار کرده شود. اولفتمو سعیدو و ساکنی شهر دوشنبه که در این نمایشگاه مشغول خریداری اشیای روزگار بود بر رادیوی آزادی در باره انتخابش گفت:
مثلا این قشقاشون، این ویلکاشون، همه چیزشون بهترین نرخوی دسترسن، بهترین چیزش خوشرو دارن، همه چیز سوزن بهترینن، خوراکاشون هم بهترین، تمات همه چیزشون بهترین، بود در برابر همین پسوداشون با خوراکاشون هم که بیارن بهتر میشه، برای ما ارزان‌تر میشه، سست‌تر.
فعلا در بازارهای تاجیکستان مال و محصولات تولیدات ایران خصوصا مواد غذایی خیلی کم به نظر میرسد. در گذشته مواد غذایی ایران در تامین ساکنان تاجیکستان موقع مهم داشت. قد و کاهش واردات محصولات تولیدات ایران پس از حادثه های آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 شروع شد. راه یافتن مخالفان فراری حکومت تاجیکستان به این کشور باعث به نگرانی مقامات شد و روابط خوبی تهران دوشنبه تا حد بسردی گرایید. تاجیکستان سال گذشته ایران را در تعرضی کشتارهای سیاسی سالهای 90 نیز متهم کرد. تهران دعوای جانب تاجیکستان را به اساس نامیده است. با دنبال مقامات تاجیکستان به دلیل گویا بی‌صفت بودنش واردات گوشت مرغ و انواع گوناگون غذا از ایران را منع کردند. سپس این فهرست طولانی شد. بعضی از مقامات تاجیک از جمله در اتاق سودای تاجیکستان به دلیل نداشتن اطلاع از شرح فعال شدن مغازه نمایشگاه الماس خودداری کردند. سیف الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این اقدام توصیف نمود و گفت هرچند با یک گل بهار نمی شود، تاجیکستان آماده است اقدام های سازنده جانب ایران را طرفداری کند. او گفت:
مناسبت ما با مردم ایران، با تاجران ایرانی، با خلقی همزبان و همفرهنگی ما البته خوب خواهد ماند، هیچ قابل نیست و اونهایی که می توانند، اونهایی که راهش می یابند، البته اونها را دستگیری هم میکنیم و اونها را البته به امکانیت هم میدیم که کارهای خوبی خودشون را انجام دیم.
آمار سه سال اخیر نشان میدهد که تبادل مال و کالا میان دو کشور به پایین ترین سطح رسیده است. سال 2015 پیش از سردی مناسبات از ایران به تاجیکستان به حساب 121 میلیون دلار مال وارد شده و از تاجیکستان در حجم 59 میلیون دلار به ایران مال صادر گردیده است. در سال 2017 در حجم 61 میلیون دلار از این کشور مال وارد شده و همگی به مبلغ 30 میلیون دلار تاجیکستان به ایران مال صادر کرده است. ماه اکتبر این سال دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه اعلان کرد که با درخواست کمیته انداز بیش از 20 شرکت و جمعیت مربوط به شهروندان ایران را در کشور برهم داده است. از آن پیشتر تاجیکستان فعالیت کمیته امداد هماینی ایران را نیز باز داشته بود.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
در کلونی روغنشو ارزو داریم سهمیه بانو رو عروض کنیم.
عشق تحصیل داوود معلول رو با پخزند و آموزگار کرد.
با تکس یا ایواز کردن قالب روی مخصوصاً لب میان دختران مود می شود.
نوزیه کرامت‌الله بعد از لحظه های طولانی سکوت با ترانه نو روی صحنه آمد.
نامگوی موضوع های اصلی نشرین و آینده ساز را شنیدید که چون همیشه در این ساعت و این لحظه ها روی موج آزادی صدا می دهد.
سلام به دوستان خوب و شنونده بسیار گرامی این گفتار. از همراهی اتون بسیار شادم و امید داریم گفتار امروزه هم پسند شما خواهد آمد. امریدین هستم در این گفتار با همکار و همراه هم سروناز روح‌الله در کنار شما.
سلام، امیدوارم خوبید. برایتون در اولین روز یک هفته نوی کاری برار آرزو میکنیم و حالا که سرخط مطلب های امروز رو شنیدید، فراموش نباید کرد که همچنین در این گفتار ما خبر و ترانه های جالب هم داریم. نوگونی های جوانان رو همین حالا از همکارمون شادمانیتی میشنویم.
جنایتکاری میانی نابالغان 48% افزایش یافته است. مقامات انتظامی تاجیکستان با نگرانی از این رقم ها سبب اصلی افزایش جنایتکاری این قشر جامعه را به چند عامل ربط می دهند. ناکفایت بودن کارهای تربیه در مؤسسه های تعلیمی و تحصیل فرا نگرفتن نابالغان بعد از ختم صنف 9، مهاجرت کاری پدر و مادر و گذاشتن تربیه کودکان به خویشاوندان، نادرست استفاده بردن تکنولوژی معاصر تأثیر عامل های ناسالم در تربیه آنها بوده است. این آمار و دلیل ها از سوی زبونیسای جمعه خانزاده، معاون سردار خدمات پیشگیری حقوق ویران کنید در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد. جمعه خانزاده گفت در این مدت بیش از 4000 رید عملیات مشترک انجام شده، حقوق ویران کنی 13000 نابالغ آشکار شده است. 98 حالت مانع شدن پدر و مادران با گرفتن تحصیلات حتمی اساسی هم آشکار شده است و نسبت این حالت ها پرونده های جنایتی باز شده است. در این مدت تنها در شهر دوشنبه از جانب نابالغان 20 جنایت افباشی از جمله 4 عدد گروهی رخ داده. در دو حالت زد و خورد خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با استفاده یراق سرد صادر شده است. اخیرا شهردار دوشنبه هم دستور داد که کارمندان میلیسه پایتخت به مکتب ها رفته از جنایتکاری میان نابالغان جلوگیری کنند. در دوشنبه مرکز امداد جبردیده های خشونت خانوادگی راه اندازی می شود. منبعد زنانی که تحت فشار روانی و جسمانی همسران یا خوشدامن قرار گرفتند می توانند به رقم 1313 زنگ زده کمک حقوقی یا روانی گیرند. مرکز به ساکنان مصلحت حقوقی و روانی پیشنهاد میکند. مرکز زیر اداره کمیته کار با زنان فعالیت کرده آن را قسمان اتحاد اروپا مبلغ گذاری خواهد کرد. گفته می شود مقصد راه اندازی این طرح تحکیم حقوق انسان و برابری گندری در سراسر کشور است. تماس از همه شرکت های موبایلی به این رقم رایگان است. در 3 سال اخیر مطبوعات درباره دستکم 20 حادثه خودکشی و تلاش خودکشی زنان با فرزندانشان خبر داده است که اکثری این در پی خشونت خانوادگی به میان آمده است. این حادثه ها باعث نگرانی جامعه و مقامات می شود، ولی باز هم گرفتن پیش راه این حادثه ها آسان نیست. بنا به آمار رسمی در یک سال اخیر حدود 500 زن در تاجیکستان خودکشی کرده است. مؤسسه دولتی ازبک کنسرت از 13 نویبر آوازخوان شهلو احمدوا را از ادامه فعالیت محروم کرد. نماهنگ آوازخوان شهلو احمدوا با سرود باران تابستانی که در آن مناسبت های دختر و پسر خیلی آشکار به نمایش گذاشته شده است و فرهنگ ملی ارزش های مردمی و اخلاق شرقی موافقت نمی کند. شرح می دهند مرکز مطبوعاتی ازبک کنسرت. و جز این مرکز مطبوعاتی ازبک کنسرت ذکر می کند که صرف نظر از آگاهی با تکرار نماهنگ سراینده هنوز در شبکه های اجتماعی می چرخد. این نماهنگ 8 نویبر در یوتیوب نشر شد. تا امروز آن را بیش از 185,000 دفعه تماشا کردند. شهلا احمدوای 24 ساله در ولایت سرخندریای ازبکستان تولد شده است. او سال 2013 در آزمون زارزارستر مقام دوم را صاحب شد. در ازبکستان آوازخوانان تنها با اجازت نامه مخصوص مقامات حق فعالیت کردن را در صحنه دارند.
تشکر از شادمان برای خبر و توزه های جوانان و سربیناز. یک خبر دیگر هم چند لحظه پیشتر به دست ما رسید. دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب نموده است که حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران با سیاهان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نویبر صدا داد. حسین عبدالصمدوف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام در دادگاه پاسخ میگوید. عبدالصمدوف از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت ها متهم می شود.
بله، مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه می دانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نمودند. بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. این گروه 5 نفری همگی جوانان بودند.
شما آینده ساز را از موج های رادیو آزادی میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های وعدگی ادامه میدهیم. سروینوس، چرخه اول نیروگاه راغون در تاجیکستان به کار درآمد و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیروگاه راغون را عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور و زندگی آسوده مردم دانست. اکنون امیدوارم که سهمیه های خریدم در زمانی دانشجویی فایده می آورند.
من هم سال 2009 وقتی دانشجو بودم امریه سهمیه روغن رو خریده بودم، چون در اون شب و روز برخی آموزگاران در دانشگاه می گفتند اگر سهمیه نخرید به امتحان راه نمی دهیم. در مرکه پرسر و صدای فروشی سهمیه های روغن سال 2009 با مبلغ 900 میلیون سومونی جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شود.
برخی ها حتی در اون شب روزنامه فرزندانشان را هم سهمیه و روغن می گذاشتند. یادت هست؟
بله، اکنون که نیروگاه برقی آبی روغن به کار در آمد، آنهایی که روغن شاه یا سهمیه بانو هستند از نام خود افتخار میکنند. امریدین همکاری ما عبدالله اشور حالا در باره یک نورس قصه میکند که نامش روغن شاه است و پس از 9 سال تولدی او نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به کار در آمد.
تشکر از عبدالله و شنونده های عزیز. شما هم میتوانید این مطلب را در سایت ozodi.org خونید و نظر خود را نوشته کنید. در ویژه گفتار آینده ساز حالا یک آهنگ میشنویم.
راغون شاه ساکنی دهه مدنیت ناحیه جبار رسول و ولایت سوغ 9 ساله شد. پس از 9 سال تولد او نخستین چرخه نیروگاه برق آبی راغون به کار در آمد. او با اهل خانواده‌اش مراسم افتتاحی رسمی چرخه اولی راغون را طریق تلویزیون تماشا کرد. محض به یاد همین روز بابایش عبدالله جان بابا خانوف او را راغون شاه نام گذاشته بود. محبت بابا خانوف و مادر کلان راغون شاه روزی 17 نویبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نبیرهش ماه دکبر سال 2009 در اوج دعوت‌ها برای ساختمان راغون با نیروی خودی و فروش سهمیه‌های نیروگاه به دنیا آمده است. خانم بابا خانوا گفت پس از تولد طفل در آیله آنها بابایش پیشنهاد کردند که نام او را راغون شاه گذارند.
رانتی باباش هم خیرستن که کلان شود و خانه تو روید و دمو گیسا کار کنید گشتن.
راغون شاه فرزند دومی خاندان است و عین زمان در مکتب رقم 21 دهه مدنیت جماعت گلخانه ناحیه جبار رسولوف تحصیل دارد. و قبل مادر کلانش راغون شاه در مکتب باباهای خوب و اعلی میخواند و حالا در صنف سوم تحصیل دارد. بابا خانوا میگوید نبیرش با نام خود افتخار دارد.
سرمم خیلی کار میتد در جای کارش بخواد نکنگی چون نام سر زویمان بی را اون شا خیلی پدرم هم خیلی که وی کزم با ما هم آیله راضی شدیم. خیلی با چند کس این کسی وی کز خیماندی این نام نمیشد گفت اینا گفتن که نیمه علاقه این معناش نغز میزنم اول بعد از چندین سال شما زن میفهمید کشتم زنده باشم خودم کوبه میکنم میکنم بعد میفهمید کشتم. خیلی رو شکر میکنیم که در این تلویزیون بیستادیم که هزار بار شکر.
خانم بابا خانوا گفت شوهرش عبدالله جان بابا خانوف 3 سال قبل از دنیا گذشت و آرزوی دیدنی توی دامادی نبیرش را به خاک برد. او نیت داشته است که راغون شاه را با سهمیه بانو نام دختر از ناحیه یاوان خانه‌دار کند.
بعد دامون طرف های دوشنده یک سهمیه تولد شده بود بعد از راغون شو بعد از یک ماهش و ایاوان بوده می گفتن که کفت سرچان در همون دو کگبه بود یا در دوشنده می گفتن کوبین یا وقتن من اگر زنده باشم رفته همشه کلیم بکنم می گفتن راغون شو می گفتن خیلی امید و آرزوها داشت.
راغون شاه که عین حال در صنف سوم میخواند برعکس خواسته بابا آرزویی به مثل پدر و عمکویش یک شخص نظامی شدن را دارد. اما مادر کلان میگوید این هنوز یک شوق کودکی است و شاید با بزرگتر شدن راغون شاه کسب انرژتیک را انتخاب کند. در اوج فروش سهمیه های نیروگاه راغون در سال 2010 در ناحیه یاوان والدین تصمیم گرفتند که نام طفل خود را سهمیه بانو گذارند. برای سهمیه بانو نامگذاری کردن این طفل که یک نوع تبلیغ معرکه سهمیه فروشی به شمار می رفت، براتلی یوسوپوف رئیس وقت ناحیه یاوان با والدین این طفل به مبلغ 5000 سومانی سهمیه های راغون را تقدیم کرده بود. در آخر سالهای 90 حکومت تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه سنگتوده یک به مردم سهمیه فروخته بود که در نهایت این نیروگاه با سرمایه روسیه بنیاد شد. بعدن در سال 2009 تاجیکستان اعلان داشت که نیروگاه عظیمی راغون را خودش و به شرکت سرمایه‌گذاران خارجی می‌سازد و برای این معرکه سهمیه فروشی را شروع کرد.
تشکر از عبدالله و شنونده های عزیز. شما هم میتوانید این مطلب را در سایت ozodi.org خونید و نظر خود را نوشته کنید. در ویژه گفتار آینده ساز حالا یک آهنگ میشنویم.
ای آن که گاه گاه سی من یاد میکنی پیوسته شاد سی که دل شاد میکنی گفتی بیرم ولی
میکنی.
ترانه بود از مطلوب رحیموا، آوازخوانی نابینای تاجیکی چند روزی پیش از یک فستیوال بین‌المللی هنرهای زیبا و فرهنگی مخصوص برای هنرمندان معیوب از کشور هندوستان به تاجیکستان آمد.
سروینوز، واقعا افرادی که معیوب و معلول هستند برای موفق شدن زیاد تلاش میکنند، که مطلوبه هم از نمونه های این گفته ها است. ولی حالا درباره زندگی یک جوان معیوب قصه میکنیم که عشق تحصیل او را به پا خواند و آموزگار کرد. این جوان 25 ساله داوود داوودوف است که درباره روزگاری او همکار ما شادمان یتیم گزارش میدهد.
امکانات محدود که داریم ممکن است سطر خونه های مکتب پیش میکنند.
داوود داوودی 12 ساله که حالا خودش معلم است میگوید وزیر سابق معارف مانع تحصیل وی در مکتب شده بود. وی را در صنف 5 از مکتب پیش کردند، ولی مهر تحصیل در دلش همانا کم نگردید. او 3 ماه در خانه ماند ولی به معلولی تن نداد. اروبه معیوبی را کنار گذاشت و عصا گرفت و دیگر باره به مکتب کلا برگشت تا دیگر بهانه برای مانع شدن به تحصیل او پیش نآورند. سبگل داوودوا بی بی داوود که وی را به وایر می رساند به مکتب رفت تا نبیرش را به مکتب قبول کنند. سبگل داوودوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مگرستان مولیدن پایلیچ سرلیچ ایرام خوندم.
داوود در مکتب طعنه میشوند که معیوب است، درست گپ زدن نمیتواند. با او میخندیدند ولی ناامید نشد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف ما میاد که باید هر معیوب باید بخونه بدونه چی نیست.
کلادو مادو
مکتب رو ختم کرد و به دانشگاه شامل شد. حالا هر صبح چون دیگران به کار می رود، بعد ختم دانشگاه کلاب در مرکز زرشدبانو به معیوبان درس کامپیوتر می دهد و می گوید هدف من همین است که هر یک معیوب باید بخواند، بداند. داوود داوودو می گوید افراد معلول مثل همه انسان ها هستند، برابر همه حقوق دارند و لایق زندگی شایسته هستند. مردم هم باید نظرشان را نسبت به این افراد تغییر دهند. و گفت:
بعد که بیشتر کودکان میاد در خونهشون اتوتشون ارکا کدگی در خونهشون شتگی خوابن هوا فیگر نمیکنن که وقتی پدر مادرشون تو مگذره بعد او را پدر کی نگاه میکنن.
در دانشگاه نیز او را به تحصیل فاصله‌ای گرفتند، اما نخواست در خانه بنشیند و خود را از دیگران کم احساس کند. داوود از بیبی مهربانش سپاسگزار است که او را بزرگ کرد. داوود داوودو بعد ختم دانشگاه به در چند مؤسسه رفت تا او را به کار گیرند، اما کسی به کار نپذیرفت. به دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان نامه نوشت و بعد چند ماه جواب گرفت و او را مرکز روزانه توانبخشی مهرانه برای کودکان معلول به کار گرفتند. در این مرکز 3 ساعت به جوانان معلول درس کامپیوتر می دهد. رخشانه شمسوا نماینده سازمان مهرانه بر رادیوی آزادی گفت: داوود جوان با مسئولیت است و کارش را خوب می داند. رخشانه گفت:
داوود جان می تواند، ما نمی توانیم. ما هم از همون امکانیت ها ما معدودیم که اونا دارند.
داوود تحصیلش را در مگیستراتورا ادامه می دهد. او مقصد دارد هم تقدیران خود را تشویق کند که به هیچ مشکلی و علت تن ندهند و در برابر دیگر اعضای جامعه از زندگی و حقوق امکانات کامل بهره‌مند شوند.
تشکر از شادمان و شما شنوندگان عزیز می توانید شکل ویدیوی این گزارش را در تورنمای رادیو آزادی و هم یوتیوب و فیسبوک تماشا کنید.
آینده‌ساز را از استودیای دوشنبگی رادیوی آزادی میشنوید. سروینوز، چند وقتی اخیر اهمیت میدهم در کوچه ها دخترانی که اساسا زمانوی هستند و لباس های زمانوی میپوشند لبانی غفص دارند. با فکرم قبلا این گونه نبود، تو این تغییرات را احساس کرده ای؟
بله، داشتن لبی غفص را ظاهرا دخترانی زیاد در دوشنبه حالا یک جزء اصلی زیبایی در چهره خود میدونند. امردین، اگر چند سال پیش در اینجا تغییر دادن شکل لب و غفص کردن آن برای بسیاری ها حیرت آور بود، حالا دیگر این یک کار معمولی و حتی مد شده است. طرز بی جراحی تغییر دادن چهره و مخصوصا لب حالا بیشتر بین جوان دختران از 18 تا 30 ساله تاجیک معمول است. با خود این دختران و کسمتولوگ ها همکاری ما شهلای عبدالله صحبت داشت و حالا درباره این مودی نو میانی دختران جوان همراه میشنویم.
شایرا پولادوا چهره اوشنا در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی یکی از نخستین دختران در دوشنبه است که 5 سال پیش تصمیم گرفت لب خود را غفص در زیبا کند. شایرا در امریکا تحصیل کرده است. درباره این روش بی جراحی تغییر لب آنجا آگاه شد. بعضی بازگشت لب خود را تغییر داد. آن زمان این عمل او را اطرافیان خوب نپذیرفتند. شایرا میگوید:
конечно, все как всегда говорили, зачем?
وقتی باری اول کردم واکنش ها از جانب اطرافیان خوب نبود. مثل همیشه میگفتن چرا این کار رو کردی؟ تو به این هم زیبا هستی.
как бы я к этому нормально относился, но мои родные и мои друзья не очень.
با این وجود با گفته شورا او تلاشش را برای زیباتر کردن چهره و همین طور لب خود ادامه میداد. تغییر لب هم تنها عملی نیست که او برای زیبا کردن حسنش انجام میدهد. برای پیشگیری کردن از رنگ های خرد و تازه کردن روی او پیوسته با چهره خود سوزن‌دارو میکند.
این چندان دردناک و دهشتناک نیست. پس از 3-4 سال وقتی تمام جهان در این باره صحبت میکرد، بعد دوستانم برای توصیه به نزد من
میومدند.
شایرا میگوید قبل از شروع غفص کردن لب او در این باره از اینترنت معلومات گرفته با دختران هم مشورت کرده است. با گفته این دختر زیبایی پرست، هولوتیپ خیلی رشد کرده است و وارد کردن تغییرات در چهره یا افزایش دادن لب و میجگان ابرو جایی بدی ندارد. روبی احمدوا معلومات طبی دارد و با تغییر چهره و لبی دختران مشغول است. با گفته او اگر قبلا شخصیت های معروف و راویان تلویزیون برای تغییر رو و افزایش لب و میجگان ها مراجعه میکردند، حالا مشتریانشون از حساب جوانان و مخصوصا زنانی خانه نشین زیاد است. رابیه میگوید زنانی خانه نشین هم اکنون مثل زنانی کارگر تلاش میکنند برای پسران آمدن به شوهرانشان به نمود ظاهری خود توجه کنند و یا تغییرات وارد سازند.
اگر شما 2 یا 3 ساعت با من اینجا مونید، میبینید که به نزدم دختران زیادی میان که خیلی زیبا هستند، اما فکر میکنند این کافی نیست.
اما از سوی دیگر به گفته این متخصص، این عملها برای برخی از دختران یک نوع عادت و وابستگی هم شده است و با وجود تلاش های متخصصان دختران نمیخواهند از تصمیم خود پس گردند.
بیشتر از همه به لب توجه زیاد است. لب اصلا یک عضو دلفریب و چشم راست در چهره است. با تغییر دادن آن در سیمای شخص هم تغییرات زیادی رخ می دهد.
زیبایی‌گرایی یا افزایش توجه برای تغییر دادن چهره با استفاده از راه های بی جراحی، بازاری به اصطلاح کسمتولوگ ها را در دوشنبه گرم و تعدادی مرکز های مخصوص را که چنین عمل را انجام می دهند خیلی زیاد کرده است. ارزش افزایش یا کلون کردن لب از 100 تا 250 دلار بوده است. حالا این عملیات با استفاده از بوتکس، ترشی و یا خود کیسلوته گیالورون انجام داده می شود و تا حد معمول دسترس است که آن را حتی آنهای هم پیشنهاد می کنند که متخصص این کار نیستند.
در نتیجه مشتریان به جای زیبایی به خود درد سر نو میخرند. مصاحب ما شایره پولادوا میگوید دختران باید در انتخاب متخصصان خیلی جدی و احتیاط کار باشند. در شرایطی که بسیاری ها برای اصلاح هنر طبیعی صورتشان به آرایشگاه ها رو آورده برابر با زیبایی به خیال اعتماد به نفس خود را بالا میبرند، برخی روانشناسان میگویند زیبایی گرایی هم مرز و حدود دارد. خواهش پیروی به شخصیت های معروف و با هدف زیباتر کردن چهره خود، تغییر دادن لب و ابرو و دراز کردن میجگان باعث شده که به گفته برخی از مردان حالا چهره های اکثر زنان با لب های غفص، میجگان دراز و ابروهای قالب داده شده قریب یک رنگ به نظر می رسند. Мавзуна Інуятова, курман як марказизе буй дар пойтахт мегуяд.
Что это из-за того, что, допустим,
ман фикр мекунам духтарон бисёр ба ягон ситора пайрави мекунанд ва мехоҳанд шакли лабу бини ё аброяшон ба онҳо монанд бошад.
Да, вот они приходят, наверное, к специалисту, и что вот я хочу, чтобы, ну я хочу выглядеть вот так.
Истифода аз ботокс ё дигар кардани шакли лабро бидуни ҷарроҳӣ мутахассисон аслан ба онҳо тавсия медиҳанд ки лабҳои хурду борик доранд ё атрофи даҳонашон ожангҳои хурд ба назар мерасад. Аммо аксар духтарону занони зебои парасти тоҷик мегӯянд ҳоло замона дигар аст ва бояд қолабшиканӣ карду зебову ҳамқадами замона буд.
Ташаккур аз Шаҳло. Ва Амриддин, агар ҳоло издивоҷ накарда будӣ, чунин духтаронро интихоб мекардӣ?
Не, намекардам, чун ман ҷонибдори зебогии табиӣ ҳастам ва фикр накунам, ки ҳеҷ гоҳ бо чунин духтар хонадор мешудам. Албатта ин фикри шахсии ман аст.
Амриддин, ин қадар нозу воҳима накун. Духтарон ҳам дар интихоби шавҳар критерияҳои худро доранд. Барои мисол, маоши баланд, мошини гаронбаҳо, хонаҳо ва...
Хайр, боз чӣ шартҳо доранд?
Ҳоло давомашро аз забони худи духтарон мешунавем, ки бо ҳамкорамон Афсонаи Акобиршо суҳбат доштанд.
Маоши баланд, мошин ва хона тақозоҳое ҳастанд, ки духтарони тоҷик аз шавҳари ояндаи худ доранд.
Бачаҳо зизани хондагӣ кофтистанд, духтарон ҳам хеле.
Маълумоти олӣ дошта бошад, хонаю дар ҷои кор.
Вайрон шудани оила дар пайи камбуди иқтисодиро духтарони ҷавон аз омили асосии ин талаботашон медонанд.
Шавҳари ман бояд мошин дошта боша, хона дошта боша, бо аниқ маоштари калон дошта боша, барои ки бисёртарин оилаҳо ҳозир аз маблағ нарасондаи оилаша ҷудо шудаистанд.
Чанд сум бояд маош дошта боша?
Чанд сум бояд? $1000.
Хушбахтӣ ин маънои оно надорад, ки ҳеҷ чи набошад ва хушбахт фақат бошем. Вай бе, ҳеҷ чиз ҳам буда наметавонад. Ин молу мулкам дар зиндагӣ роли худро дорад.
Вале ҳанӯз ҳам ҳастанд духтароне, ки дар байни писари бой ва камбағал ба камбағалаш бартарӣ медиҳанд. То куҷо рост мегӯянд?
Камбағалаш.
Барои чӣ?
Барои ки бой гулҳавас мешавад, ғурӯш баланд мешавад, ғурӯре надорад, барои сумкуркунӣ, барои зиндагӣ пеш бурда ягон чӣ надорад. Камбағал бошад, бо нияти поку виҷдони пок ҳаракат мекунад, мақсадҳои хуб барои ҳам ватанаш чӣ мекунад, меҳру муҳаббат дорад.
Шавҳари ман бояд имони хуб дошта бошад, инсофи хуб дошта бошад, ба ман модарон бошанд ба фарқ аз духтаронашон аз зиндагии пурдабдаба дида осоиштагӣ ва хушбахтии оиларо беҳ медонанд.
Одоб дошта бошад, хондагӣ боша, наз боша. Мошин дошта бошад? Ку мошаш қа дар корам нест.
Духтароне ҳам буданд, ки ба интихоби волидонашон боварӣ доранд.
Саркалони оила падару модар мебошанд, бо розигии онҳо ба шавҳар мебарояд. Касеро ки худашон интихоб мекунанд, ман ба шавҳар мебарояд.
Фарқ надорад ки?
Не.
Дар ҷомеаи суннатӣ бе анъанаву расм ҳам намешавад.
Бобову бибию ҳафтуштаҳо ман гуфтааст, ки якум одаме ки хосгорӣ мебиояд, ягон авлодашонро пурсида ба ҳамун тед, ки насибаи ҳамин духтар ҳавай. Агар хиш кардиву ҷудо кардиву ин киву вай чиву чӣ дораду чӣ надораду бойми бойбачами аз ҳама чӣ мемонӣ.
Бинандаҳои азиз, шумо дар ин маврид чӣ фикр доред? Зери ин матлаб назари худро навишта кунед.
Бо ҳамин суҳбат расидем ба поёни барномаи ҷавонии ояндасоз ва ҳоло як таронаи дигар мешунавем.
Амриддин, ман аллакай таронаро интихоб кардам. Нафаре месарояд, ки ҳамеша мепурсӣ, ки куҷо асту чаро дигар рӯи саҳна нест.
Исто Нозияро дар назар дорӣ?
Бале, бале, худи худаш. Аммо ҳоло таронае, ки мешунавем, ҳамроҳ бо бародараш Муҳаммад Рафии Кароматулло сурудааст. Дӯсти бисёр хуби мо, ташаккур аз шумо, ки то ин лаҳза бо барномаи мо будед.
То мулоқотҳои дигар дар барномаҳои ояндаи ояндасоз. Худо нигаҳдори мо бо шумо.
بازم در سینم افروزم تنها منم آدر اصوزی هر روزم تنها منم آدر اصوزی هر روزم محفوظم تنها منم آغر اصوزی هر روزم تنها منم آغر اصوزی هر روزم
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان تا آخری امسال سرنوشت دو بانک دوچاره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را حل خواهند کرد. موضوع درماندنی 10 میلیون پولی مردم در این دو بانک مشکل روز 23 نوامبر در پارلمان بحث گرم را به پا نمود. موضوع اصلی اجلاسی مجلس نمایندگان بررسی طرح بودجه کشور برای سال آینده بود، اما نه تقسیم پولهای بودجه بلکه مشکل دو بانک بزرگ تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک بحث برانگیز شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز جمعه در پارلمان گفت که فعلا یک گروه ویژه سود و زیان کار این دو بانک را تحقیق دارد. و افزود
از واسطه قسم زیادی سهمیه بانک‌های مسکو با حکومت جمهوری تاجیکستان تعلق دارند. جهتی بررسی فعالیت منبعه آنها گروه کاری مخصوص تحصیل داده شد. از جانب گروه کاری باید تا آخر سال وابسته به تقدیر منبعه این بانک‌ها تکلیف‌های مشخص پیشنهاد کرده شود. بعد قبول گردن قرار داخل‌دار از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان طبق آن نسبت بانک‌های مسکو تمام چاره‌های داخل‌دار در دوره وکالت‌های بانک ملی دیده می‌شود.
سه سال پیش در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک و فونان بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتری ها عاجز ماندند. در این میان تاج پرام بانک و فونان بانک مفلس اعلان شدند. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک سه سال باز تلاش دارند که از میان سیل بحران سالم به در آیند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اتهام آمریکا را در مورد اینکه گویا تهران برنامه اسلحه کیمیاوی دارد رد کرده است. آقای ظریف روز 23 نوامبر در توییتر نوشت این گونه اتهام از طرف کشوری که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط عراق علیه ایران پشتیبانی کرده بود و سپس بر عراق حمله کرد تا این کشور را از اسلحه کیمیاوی پاک کند، نه تنها ناپسند نیست بلکه خطرناک هم است. یک روز پیش از شرح محمد جواد ظریف، سفیر آمریکا در سازمان منع سلاح‌های کیمیایی گفت که ایالات متحده نگران است که ایران حفظ برنامه اسلحه کیمیایی را از این سازمان پنهان می‌دارد. به گفته او هدف ایران این است که به مهمات منشوده کیمیایی دست یابد. پلیس پاکستان رهبر گروه مذهبی لشکری لبیک و چندی از طرفدارانش را دستگیر کرد. این گروه مذهبی در اعلامیه روز 23 نوامبر گفت خادم حسین رضوی در شهر لاهوری پاکستان بازداشت شده است. گروه لشکری لبیک تحت رهبری خادم حسین چند پیش در واکنش به لغو حکم اعدام یک زنی مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلام تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده بود. رضوی و جانبدارانش تنها پس از آن از اعتراض دست برداشتند که حکومت پاکستان گفت تا زمانی که حکم اعدام آسیا بیبی از نو بررسی نشود او اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت. شهرداری سابقی بیشکک پیشنهاد کرد که المازبک اوتمبایوف پرزیدنت پیشین قرغیزستان و حال رهبری حزب سوسیال دموکراتی این کشور حبس کرده شود. نریمان تیولیف روز 24 نوامبر در این باره در نشست قرولتای دیروز امروز و فردا اظهارات داد، اما دلیل چنین پیشنهادش را نگفت. او افزود در یک هواپیما با اوتمبایوف پرواز کرده 3 و نیم ساعت صحبت داشتند و ادعا کرد که اوتمبایوف برای حکم زندان آماده است. تا به حال المازبک اوتمبایوف به این اظهارات واکنش نکرده است. روز 24 نوامبر در شهر بیشکک نشست نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و سیاسی قرغیزستان برگزار شد. آنها به دوران پرزیدنتی المازبک اوتمبایوف و کاری سوورنبای جینبکوف به حیث رئیس جمهور در یک سال اخیر بها داده، همچنین وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را بررسی کردند. رهبری نوی ستاد نیروهای مسلح بریتانیا روسیه را تهدیدی بزرگ به این کشور نامید و گفت که خطر روسیه به بریتانیا از گروه‌های تروریستی دولت اسلامی و القاعده دیده بیشتر است. مارک کارلتون سمیت در صحبت با نشریه تلگراف گفت تهدید روسیه با ظرفیت‌های ارتشی آن کشور محدود نمی‌شود. به قول این ژنرال بریتانیایی، مسکو تلاش دارد با حمله‌های کیبری و همچنین از طریق فضا و زیر آب ثبات غرب را به هم بزند. کارلتون سمیت در این مصاحبه از پیشنهادها برای تقویت ناتو حمایت کرد، اما ایده تشکیل نیروهای یگانه اروپایی را نپذیرفت. بریتانیا یک جا با آمریکا و متحدانشان شامل ائتلاف بین المللی هستند که در عراق و سوریه علیه گروه تندروی دولت اسلامی می جنگد. به قول ژنرال بریتانیایی، وقت‌های آخر تهدید اسلامگرایان تندرو کم شده است و گفت همچنین گروه‌های تندرو تقریبا از همه قلمروهایی که قبلا در اختیارشان بود محروم گردیدند. و ایران از افتتاح چرخه اولی نیروگاه برقی آبی راغون ستایش کرده و این مراسم را به تاجیکان تبریک گفته است. سفارت جمهوری اسلامی آخری هفته گذشته در صفحه رسمیش در توییتر نوشت در ساختمان این نیروگاه 8 شرکت ایرانی هم حضوری چشم راست دارند. چرخه اولی نیروگاه راغون روز 16 نوامبر مورد استفاده قرار گرفت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیریم.
www.azadi.org
سیراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در بریوسل اعلان کرد که در اسیان شب 7 نوامبر در زندان خوجند 21 آشوبگر به ضرر گردانده شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. به قول او 12 نفر آنها به حیث عضو دیش در جنگ‌های عراق و سوریه اشتراک کرده، 3 نفر عضو گروه‌های افراطی و تروریستی انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و جند الله بودند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این باره روز 22 نوامبر به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ داد و گفت که در این حادثه 2 مأمور محبس کشته شده و 5 زندانبان شدیداً زخمی گردیدند. این نخستین شرح رسمی مقامات تاجیکستان درباره آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 خوجند است. او در این باره گفت
12 نفر همچون عضوی داعش در جنگ های عراق و سوریه اشتراک کردند، 3 نفر عضوی انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و جند الله بودند. 6 نفری باقی مانده جنایت های وزنین را مثل راهزنی و کشتار، قاچاق مواد مخدر صادر کردند. با استفاده از فرصت مناسب محبوسان به زندانبان ها حمله کردند. 2 افسر را کشتند. 5 خادمی محبس مجروحند. حالا در یک بیمارخانه شهری خوجند معالجه می شوند. 2 محبوسی که به زندانبان ها کمک کردند فوتیدند. برای جلوگیری از عملهای غیر قانونی آشوبگران، مامورین به آنها مذاکره کردند. حتی بعدی تیراندازی های هشدار دهنده هم آشوبگران آرام نشدند. آنها تلاش کردند که از مؤسسه های اصلاحی فرار کنند. 21 نفری آنها آبان این کوشش به قتل رسیدند.
سیراج الدین مهری الدین گفت که آشوبگران در گذشته برای ویران کردن قاعده بدوباش در زندان جزای انتظامی گرفته بودند. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت فعلا یک گروه ویژه از دادستانی قضیه را تحقیق دارد و نتیجه آن توسط رسانه‌ها اعلام کرده خواهد شد. جاویدان سفروف ساکن 23 ساله شهر دوشنبه یکی از آنهایی است که در آشوب زندان خوجند کشته شده است. او 3 سال پیش بر اساس ماده 401 کدکس جنایی تاجیکستان زرخریدی 10 سال حکم زندان گرفت. اکثرا بر اساس این مدت در تاجیکستان پیروانی سازمان تندروی دولتی اسلامی زندانی می شوند. جاویدان سفروف ماهی اوگوست سال 2015 با چند تن دیگر در حال دستگیر شده بود که میخواست از مسیر قرقیزستان ترکیه به سوریه برود. جسد او را روزی 10 نوامبر به دوشنبه آوردند و بدون نشان دادن به پیوندانش دفن کردند. عبدالرحمن سفروف پدر جاویدان روزی 22 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت روزی 9 نوامبر با او زنگ زدند که وضعیت سیاسی پسرش در زندان خوجند بد شده است و باید هر چه زودتر به این شهر سفر کند. هم صحبت ما گفت در خوجند برایش گفتند که پسرش همراه با گروه بن برداشته و در جریان سرکوب آشوب کشته شد.
پراکتور ولایت دوماشی گفتیم ولی هم سه تا هم شنبه‌ای برای شما و ساری خونو رویش میکنم. یا خیستیم اومدیم قاتیم و رفتم تا هم سر منزیده نموندن تری شوشتن و ایتدن دیدن.
آن گروه ها کی بودند و چرا آشوب برداشتن از سالهای اساسی در حادثه خوجند است که تا هنوز مثل عبدالرحمن سفروف پدر یکی از کشته شده ها با آن جوابی رسمی نگرفتند. شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه اون 10 زندانی و حداقل 2 زندانبان کشته شد.
سال 2019 برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی اختصاص می شود که نسبت به سال جاری 100 میلیون بیشتر است. همزمان در بودجه سال آینده افزایش معاش کارمندان بودجه پیش بینی نشده است. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. با گفته برخی از وکیلان هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمانی تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون به گفته شکرجان زوروف رئیس پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس می شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشی یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاه و بین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود
ما با فرمان دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست شاید باز وابسته به امکانات های بودجه و امکانات های فراهم میاد شاید ما باز در آینده خوب این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو باندها روی می آورد، جناب قهرزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو باندها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تأثیر تحریم‌های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی‌توانیم، یا که ممکن وضع اقتصادی جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودان کردنی هستند، میتونه به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان، وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
زندگی تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبایلی در میان 124 کشور جهان در جای آخرین قرار گرفته است. این ردبندی از طرف سازمان ایندکس جهانی سنجش سرعت یا سپید تست گلوبال ایندکس صورت گرفته است. کارشناسان چنین نتیجه را نشان واضح بحران در بازار علاقه کشور می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. گزارش نوی ایندکس جهانی سنجش سرعت روز 22 نوامبر نشر شد و خلاصه های این تشکیلات وضع 10 ماه امسال را در بر می گیرد. این گزارش سرعت اینترنت در کشورها را از روی دو بخش موبیلی و ناقلی جدا کرده است. اسم تاجیکستان در روی خط سرعت اینترنت ناقلی ذکر نشده است، اما گزارشگران ایندکس جهانی سنجش سرعت گفتند اینترنت موبیلی در تاجیکستان با سرعت 4.97 مگابیت در ثانیه از همه سست در میان 124 کشور جهان است. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت موبایلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از همسایه کشورها بوده است. تاجیکستان را در روی خط کشورهای دارای اینترنت از همه سست افغانستان، عراق، الجزایر و ونزوئلا همراهی میکنند. به نوشته مؤلفان گزارش سپید تست گلوبال ایندکس وضع در این سمت تنها در سال روان بدتر شده است. سست شدن سرعت اینترنت در تاجیکستان نه تنها از سوی سازمان‌های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می‌شود. مهدی خالقوف یکی از آنهاست و از روی مشاهده‌های او سرعت اینترنت هرچی بیشتر سست می‌شود و از سرعتی است بر راهگردی سرپوش تبدیل یافته است. همصحبت ما مسئول سامانه‌های سازمان‌ها می‌باشد و می‌گوید 8 سال است که عمرش را با استفاده اینترنت می‌گذراند.
باور می‌کنیم برای یک مثلا که من برای سایت سرعت اگر مونم برای یه هم بزرگیم که همون صورتم باید نیم ساعت اینجور شد. برای این ما بگیم که بهتر شد بهتر شدید بزن.
همصحبت ما میگوید سرعت پس یگانه مشکلی آنها با اینترنت در این شب و روز نیست. زود زود محدود شدن دسترسی به بعضی سامانه ها و هم بالا رفتن نرخ آن از دردسر دیگر مشتریان اینترنت در تاجیکستان ارزیابی می شود. مقامات تاجیک تا حال درباره گزارش نو ایندکس جهانی سنجش سرعت واکنش نکردند، اما در گذشته بعضی مقامداران تاجیک سرعت پست اینترنت در تاجیکستان را به دوره راه مربوط دانستند. ضمن مسئولین شرکت های موبایلی تصدیق میکنند سرعت اینترنت در کشور به طلبات مشتریانشان جوابگو نیست. مسئول یک شرکت موبایلی که نخواست نامش ذکر شود گفت وقتی واردات اینترنت پر مناپولیا شد امیدوار به شدن وضع بودن خطا است. به قبل این همصحبت ما فعلا چنین فضای به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت کار کرده نمی توانند. سرعت اینترنت در تاجیکستان در حال از بدترین ها در دنیا ارزیابی می شود که کشور در چند سال پیش در رشد بازار مخابرات پیشگام در آسیای مرکزی بود. اولین مراتبه اینترنت صفت 3G پیشتر از کشورهای دیگر در تاجیکستان فعال شد، اما به دنبال چالش های زیاد در بازار علاقه این بخش به گفته متخصصان از رشد باز ماند و خود محتاج دستگیری شد. دلیل واضح به بحران دچار شدن بازار مخابرات را کارشناسان در وضع دو روز پیش شرکت تیسل ارزیابی میکنند. مشتریان تیسل، یک از بزرگترین شرکت های مخابراتی کشور، قریب یک روز بدون اینترنت ماندند. فرشته ما گلو و متخصص فناوری های اطلاعاتی میگوید اگر چاره های فوری برای بهتر کردن وضع مخابرات اندیشیده نشود وضع در سالهای آینده میتواند بدتر شود.
چون که بیشتر متخصصان از توها رفته استودند با تاجیکستان یکان اینجاست خارجی نمیخواهند مبلغ دایر به اینوچه مبلغ گذاری کنند.
ساحه مخابراتی تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، مگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. اینچنین در سال روان شرکت‌های اینترنت رسان از حق مستقلانه وارد کردن اینترنت محروم شدند و موظف شدند که آن را از تاجیک تلکام، یک نهاد زیرتابه خدمات علاقه، بخرند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه خوجند یک ساکن مرکز ولایت سغد را که خود را کارمند پلیس معرفی نموده از نزدیکان چهار محبوس با وعده از حبس آزاد کردن پیوندان آنها حدود 150 هزار مبلغ آنها را از خود کرده است به 9 سال پسی پنجره فرستاد. دلشاد تاش محمدوف ساکن خوجند که تنها مکتب میانه را ختم کرده و جای کار نمی کرد از سوی دادگاه با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان گناهکار دانسته شد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. به گفته دادگاه دلشاد تاش محمدوی 34 ساله خود را به ساکنان کارمند شعبه امنیتی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد معرفی میکرد، در حالی که تنها مکتب میانه را ختم کرده زمان دستگیر شدهش در جای هم کار نمیکرد. به اطلاع دادگاه او ماه مارس سال جاری در پی آشکار شدنی با راه فریب و قلابی از خود کردنی ماشینه سبکروی یک ساکن با وعده از زندان رها کردنی برادری او، سپس آن را بر عوض 27500 سامانی قرض به کسی دیگر به گرو گذاشتن بازداشت شده است. همین طور به اطلاع دادگاه خوجند این پلیسی ساخته در سالهای 2016-2017 از دو ساکن دیگری سغد زاکرجان یونوسوف و مقدس بحریدینو و نیز با وعده دروغینی از محبس آزاد کردن پدر و پسری آنها که یکی با جرم قلابی برای 8 سال در محبس و دویومی برای پیروی از سازمان ممنوع دینی دستگیر بود، متناسباً 5300 و حدودی 45000 سامانی مبلغ گرفته ولی وعده خود را اجرا نکرده است. مبلغ خورا هم برنگردانیده است. همچنین یک ساکن دیگر احرار خواجه اورون خواجایف نیز ماه سپتامبر سال 2017 به حرف دروغ تاش محمدوف که به او با نرخ ارزان خوراک چاروا دسترس میکند به او بیش از 26 هزار سامانی پول داده است، ولی بعد اجرا نشدن وعده از سوی این پلیسی قلبکی به مقامات تفتیشاتی شکایت کرده است. ولی از سوالهای عمده این که چرا ساکنان به چنین افراد باور میکنند و به حرف دروغ و وعده های پوچ آنها باور کرده پولهای کلان میدهند. برخی ساکنان میگویند که این گونه افراد معلومات عالی و دیپلمی اختصاصی نداشته باشند هم قابلیت به گپ خود باور کنانیدنی ساکنان را دارند. کارشناس محلی فریدون شریف در جامعه آلوده به فساد تاجیکستان که مردم به دادن رشوه حل کدام کار و مشکل خود را تقریبا ناممکن می دانند، زیاد روی صحنه آمدن افراد قلاب را یک امر طبیعی می داند. او می گوید
در ذهن جامعه ما همین اندیشه شکل گرفته است که کارمند دولتی بودن، علاوه خصوص کارمند مقامات قدرتی یا نظارت برنده، خیلی دست‌درازی است با کارهایی که حل آن در چارچوب قانون ناممکن است ممکن است.
دادگاه خوجند دلشاد تاش محمدوف را برای 9 سال پسی پنجره فرستاده، همچنین قرار کرد از او حدودی به پول ملی 150 هزار سامانی که با راه قلابی گرفته است رویانیده و به 4 ساکن جبر دیده برگردانیده شود، امری که احتمال اجرای آن کم به نظر می رسد. این نخستین حادثه از جانب پلیس قلبکی از خود کردن پول مردم با وعده های دروغینی از محبس رها کردن پیوندان آنها در تاجیکستان نیست. قبلا نیز مقامات از بازداشت و زندانی کردن با شهادتنامه قلبکی کارمند مسئول پلیس در ولایت سغد و منطقه های دیگری تاجیکستان خبر داده بودند.
در حالی که چند سال باز مناسبت های تاجیکستان و ایران و سردی گرایده و واردات مال و کالای ایرانی به کشور کاهش یافته است، شرکت الماس تلاش دارد این خالیگاه را پر کند. جزئیات این موضوع را من برادر یوسفی برایتان ارائه میکنم. علی مردان مقصودوف معاون رئیس شرکت الماس روز 23 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت برای مشتری ها محصولات بیش از 30 شرکت ایران را پیشنهاد کردند. در آینده نقشه داریم که محصولات بیشتر آوریم. افسوس حالا جای نمایشگاهمون خرد است. فهرست محصولات شرکت های ایرانی در این نمایشگاه دائمی از پایافزول کودکانه و کلانسالان، محصولات آرایش منزل و مواد ساختمانی شروع شده تا دارو و تجهیزات برقی را در بر می گیرد. محصولات این شرکت ها مستقیم از تولید کننده وارد بازار تاجیکستان می شود. علی مردان مقصودوف گفت
نمایشگاه دائم عمل کننده الماس را شدیم با مقصد پیوست نمودن تاجران تاجیکستان و شرکت های با نفوذ ایران برای همکاری و پر نمودن بازار نیاز روز برای شهروندان تاجیکستان و خصوصا شهر دوشنبه.
خریداران که در گذشته از مال و محصولات تولیدات های کارخانه های ایرانی زیاد استفاده برده اند با صفت و قیمت اکثر این مال ها شبهه ندارند، اما به قول آنها موقع مال و محصولات ایرانی باید در بازار تاجیکستان برقرار کرده شود. اولفتامو سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که در این نمایشگاه مشغول خریدار اشیاء روزگار بود با رادیوی آزادی درباره انتخابش گفت
مثلا این قشقاشون، این ویلکاشون، همه چیزشون بهترین نرخ های
دسترسان بهترین سوز خشرون دارن ده همه چیز سوزن بهترینن خب خوراکوشون هم بهترین تامات همه چیزشون بهترین بود در برابر یعنی پس دوشون با خوراکوشون هم که بیارن بهتر میشه برای ما ارزونتر میشه سوزتر
فعلا در بازارهای تاجیکستان مال و محصولات تولیدات ایران خصوصا مواد غذایی خیلی کم به نظر میرسد در گذشته مواد غذایی ایران در تامین ساکنان تاجیکستان موقع مهم داشت قد و کاهش واردات محصولات تولیدات ایران پس از حادثه های آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 شروع شد راه یافتن مخالفان فراری حکومت تاجیکستان به این کشور باعث به نگرانی مقامات شد و روابط خوبی تهران دوشنبه تا حد بسردی گرایید تاجیکستان سال گذشته ایران را در تعرضی کشتارهای سیاسی سالهای 90 نیز متهم کرد تهران دعوای جانب تاجیکستان را به اساس نامیده است با دنبال مقامات تاجیکستان به دلیل گویا بی‌صفت بودنش واردات گوشت مرغ و انواع گوناگون غذا از ایران را منع کردند سپس این فهرست طولانی شد بعضی از مقامات تاجیک از جمله در اتاق سودای تاجیکستان به دلیل نداشتن اطلاع از شرح فعال شدن مغازه نمایشگاهی الماس خودداری کردند سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این اقدام توصیف نمود و گفت هرچند با یک گل بهار نمی شود تاجیکستان آماده است اقدام های سازنده جانب ایران را طرفداری کند او گفت
مناسبت های ما با مردم ایران با تاجران ایرانی با خلقی همزبان و همفرهنگی ما البته خوب خواهد ماند هیچ قابل نیست و اونهایی که می توانند اونهایی که راهش را می یابند البته اونها را دستگیری هم میکنیم و اونها را البته امکانیت هم میدیم که کارهای خوبی خودشان را انجام دهند.
آمار سه سال اخیر نشان میدهد که تبادل مال و کالا میان دو کشور به پایین ترین سطح رسیده است. سال 2015 پیش از سردی مناسبات از ایران به تاجیکستان به حساب 121 میلیون دلار مال وارد شده و از تاجیکستان در حجم 59 میلیون دلار به ایران مال صادر گردیده است. در سال 2017 در حجم 61 میلیون دلار از این کشور مال وارد شده و همگی به مبلغ 30 میلیون دلار تاجیکستان به ایران مال صادر کرده است. ماهی اکتبر این سال دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه اعلان کرد که با درخواست کمیته انداز بیش از 20 شرکت و جمعیت مربوط به شهروندان ایران را در کشور برهم داده است. از آن پیشتر تاجیکستان فعالیت کمیته امدادی هماینی ایران را نیز باز داشته بود.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است
دگی خدا دگیف 45 سال داشته 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروک انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل به دانشگاه آموزش کشورهای شرق و آفریقا رخت گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک و خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردمی ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود حالا بگوید که این چه کتاب است
تشکر زیاد و اصلا بگیم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در پرتنان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن، که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر نه هویت بود، جغرافی بود. و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جاگیرند. و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم، و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن. و بعدا یک چند نفر دیگه از این دوستان دانشمندا در سهم مردازگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که با هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسید که یعنی که در مورد چی است، و شاید من گفتم یک چیزایی، ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن. و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم.
یعنی این قصه هایی تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را، یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن. و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستند.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی، یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند. و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند، دایر به عرف عادت و سنت های مردم نوشتند. و جالب هم این است که پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده شدن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقید کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشوری ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله، مردم که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که خبر داشتن. و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگن. ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد زبانی که تاجیکستان همچنین یک کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبان فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبان تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبان فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اینا و عرفای کار کردن. واقعا دانشمندای عرف و سیاستمدارا گفتن که انا زبانهای پامیری پامیرسکی یزیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اونا دیگر نبگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اون زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستند در همین زمان امروز و شمارشان تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکو همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگوییم که این امپراتوری ها کردن و تاجیکو بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از بلگیت، هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا هم تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفتده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا رو در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیب چرا دادخدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی دیگر، این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر به جای دوی میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان و پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین امید چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در امید زمانی که گلوبالیزاسی است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
همه نغمه مشادی همه نغمه مشادی چمن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را همه نغمه مشادی من آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برق در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده در مراسمی به کار انداختنی چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود.
شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانا به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم میپیوندند از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانا دوشنبه آستانا هفته دو مراتب روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروش بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانا می توان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده می شوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمون باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین‌المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سوغورته شدن کشتی‌های ایران می‌شود. حمید بعدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین‌المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می‌باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سوغورته بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال نو 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه‌خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
آیا معیار امتیازات قطعی عمل میکردن و مهلت داشت؟ مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدن مهلتشان تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازه تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. به گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش علاوه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. هم صحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن اندازه 18% حدود 20 سامانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% می ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این اندازه را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وایه رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
به فکر من عموماً در مکتب ارزش دو خودش منطق نداره، چونکه یکان مول استثال نمی کند که با بولوی وای یکان چیز زم کن اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک رکور میکنید با ارزش همون بحثلات درست زیاد میکنید با میفروشید، در این جنسی گفت نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سربری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود
پرستی قابلیت همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ای صده است بخوب دینوارمین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندهان در مکتب های خصوصی زیاد کم می شود و اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل دو شماره خواننده ها تنها کم می شود، چونکه شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ای صده است به فکر من مهیزه هیت کاری صده.
حاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید حاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسبی بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام‌علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی خلاصه کار پریشانی هم دیگه همه تواری با اگریگت هم دیگه دارم
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در صحنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور مینامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با بکار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را به صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در باره صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محل نیروگاه احساس کرده است.
ترام داخل احساس میشه و وقتی خیلی سخت میشه بعد دیگر بعد یه اصطلاح میشه اون روحی های سخت میشه نمیبینی بعدی شون اصطلاح میشه دیگر میذاری تمام دعا نمیکنی سو
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعتی کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برق آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برق آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد حتی ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بسیم، ما باید برق بسیم از داره مثلا گاز بگیره.
بنیادی نیروگاه روغن که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. رادیوی